صفحه 294. آدلاین گفت: من و پدرت صدای گریت رو شنیدیم. آمدم ببینم چه شده. بانی در حالی که چشمانش رو پاک میکرد گفت: متاسفم، نمیخواستم نگرانتان کنم. نه، اصلا متاسف نباش. غمگین بودن همگاهی لازم است، حتی گریستن. بانی سری تکان داد و سعی کرد روی پاهایش بایستد. من باید بروم. آدلاین پرسید: واقعا باید بروی؟ نیک چند دقیقه پیش تلفن زد. به او گفتم تو اینجا هستی. او هم گفت خیلی زود خود را به خانه میرساند. نمیتوانم صبر کنم. باید به خانه برگردم. اگر شام اینجا بمانی من و پدرت خیلی خوشحال خواهیم شد. میتوانی با خانه تماس بگیری و تمام خانواده را دعوت کنی. برای ما افتخاری است که... بانی به سرعت گفت: نه متشکرم، نمیتوانم. راد به مسافرت رفته و من هم حال خوشی ندارم. خب پس شاید یک وقت دیگر. شاید. بانی برای آخرین بار نگاهی به اطراف اتاق انداخت و تمامی آن ارواح سرگردان و سایه ها را پشت سر گذاشت. هنگامی که به خانه رسید جاش فریمن منتظرش بود. بانی از دیدن وی احساس آرامش کرد. از ماشین بیرون آمد و هنگامی که او را کنار در منتظر دید دلش می‌خواست از خوشحالی او را در آغوش بگیرد. جاش گفت: مثل اینکه وضعیت ماشین دیگر خوب شده. بانی نگاهی به ساعتش انداخت. خودش هم از اینکه آنقدر از دیدن او خوشحال شده دست پاچه بود و امیدوار بود که چهرهش این احساس را بروز ندهد. ساعت تقریبا 5 بعد از ظهر بود. تو اینجا چی کار می‌کنی؟ فکر کردم سری به تو بزنم و حالت را بپرسم. برایت مقداری آب جوجه آوردم. بطری بزرگ از مایه شفاف در دستش بود. بانی ناخودآگاه دستی به موهای کوتاهش کشید و در ورودی را باز کرد. قبل از اینکه جاش را به داخل دعوت کند با چشمانی وحشت زده نگاهی به اطراف و حتی سقف انداخت. بطری سوپ را از دست جاش گرفت و مستقیماً به آشپزخانه رفت. هر چه صدا کرد کسی جواب نداد. کسی خانه نیست؟ لورن، آماندا، سام؟ دوباره روی زمین اطراف به دنبال لیلابنر چشم انداخت. اثری از او هم نبود. همگی کجا رفتند؟ جاش از پشت سر او گفت: آنها منزل دایانا هستند. بانی با سرعت چرخید. احساس کرد سرش هنوز گیج می رود. چه گفتی؟ جاش ورق کاغذی را به سمت او گرفت. آنها روی میز آشپزخانه برایت یادداشت گذاشته بودند. بانی خواست یادداشت را از او بگیرد ولی تعادلش را از دست داد. احساس میکرد بدنش تاب میخورد و ناگهان روی زمین افتاد. اتاق دور سرش میچرخید. جاش او را بلند کرد و روی یکی از صندلی‌های آشپزخانه نشاند. اجازه بده کمی آب برایت بیاورم. همانطور که چشمش به او بود به سرعت از شیر ظرفشویی لیوانی پر از آب کرد. بانی با خستگی گفت: مثل اینکه قرار است هر بار همدیگر را میبینیم من از حال بروم. جاش لبخندی زد و لیوان آب را به لبان او نزدیک کرد. حالت بهتره؟ میخواهی دکتر خبر کنم؟ بانی جرعه‌ای نوشید. همین امروز صبح پیش دکتر بودم. مقداری قرص و دوا به من داد. آیا وقت داروهایت نیست؟ بانی نگاهی به ساعت انداخت ولی نمیتوانست عقربه‌های آن را تشخیص دهد. اعداد ناخوانا بودند و عقربه‌ها تار و در هم به نظر می‌رسیدند. به یاد آورد که چند دقیقه پیش ساعت 5 بود. بالاخره گفت: نه، تا 1 ساعت دیگر وقت دارم. حالم خوب می‌شود. فکر می‌کنم امروز زیاد از خودم کار کشیدم. به معنای واقعی کلمه خسته بود. بعد از آن همه رانندگی و رویارویی با تمامی آن خاطرات تلخ دیگر رمقی برایش باقی نمانده بود. روبرو شدن با خانوادش بیش از آنچه تصور میکرد برایش سخت و استراب آور بود. به یاد راد افتاد که در فلوریدا چه میکند و اینکه بچه ها در خانه دایانا در چه حالی هستند. پرسید: راستی در یادداشت چه نوشته؟ جاش اینطور خواند: بانی، ما به خانه دایانا رفتیم تا کاغذ دیواری حمامش را بچسبانیم. آماندا را هم با خودمان میبریم. ساعت 6 برمیگردیم. سام و لورن. ورقه را روی میز گذاشت و پرسید: میخواهی یک فنجان سوپ برایت آماده کنم؟ بانی با لبخند پاسخ داد: متشکرم، اگر زحمتی برایت نیست. جاش فوراً محتویات بطری را در ظرف خالی کرد و روی اجاق گذاشت تا گرم شود. دقایقی بعد بانی سعی میکرد مایه صاف شده را به آرامی از گلویش پایین دهد. از روی احترام به جاش گفت: واقعاً خوشمزه است. این از آن دستور غذاهای مخصوص مادرم است. واقعاً؟ نه، راستش مادر من آشپز واقعاً بد است و من هم یک دروغگوی بد هستم. این سوپ را از مغازه کوچکی در نزدیکی منزلم خریدم. بانی از بودن او در کنارش واقعاً خوشحال بود. گفت: من هم دروغگوی بدی هستم. به هر حال بابت سوپ متشکرم. خیلی لطف کردی که به فکر من بودی. جاش خنده کرد و گفت خواهش میکنم، کاری نبود. بانی در حالی که آخرین قاشق سوپ را تمام میکرد گفت فکر میکنم بهتر از قبل از رسیدن بچه ها کمی استراحت کنم. جاش به او کمک کرد تا روی کاناپه دراز بکشد. شوهرت چه ساعتی به خانه میآید؟ بانی روی کاناپه جابجا شد. چشمانش را بست و آرام گفت او این هفته به مسافرت رفته. یک کنفرانس در میومی داشته. میدانست که تو تا این حد مریض هستی؟ او به زودی به خانه میآید. بانی تا آنجایی که میتوانست لای چشمانش را باز کرد. جاش را دید که روی یکی از صندلی های کنار کاناپه نشسته است. مجبور نیستی که اینجا بمانی. من خوب خواهم شد. فکر میکنم تا وقتی کسی به خانه بیاید باید در کنار تو باشم. تو با این وضعیت نباید تنها بمانی. لحنش طوری بود که بانی فهمید هیچ اعتراضی را نمیپذیرد. بانی زیر لبی تشکر کرد ولی هیچ کلامی از دهانش خارج نشد و در خوابی آشفته غوطه‌ور شد. به محض اینکه بانی چشمانش را گشود، آماندا فریاد کنان به طرفش دوید. مامی، ما کاغذ دیواری ها را چسباندیم. محشر بود. بانی روی نیمکت جا به جا شد و نشست. آماندا بلا فاصله به بغلش برید. بانی مقداری چسب و سفید را از روی گونه های او پاک کرد. معلوم است که حسابی مشغول به کار بودی. آماندا خنده کنان گفت خیلی خوش گذشت. من خیلی به کار وارد شدم. بانی خندید. سام و لورن هم داخل اتاق شدند. هر دو شلوار جین های رنگ رو رفته پاره با بلوز های کهنه به تن داشتند. موهایشان را پشت سر بسته بودند و تمام بدنشان پر از لکه های سفید بود. حتی حلقه بینی سام نیز لکه دار شده بود. او پرسید ماشین چه کسی در راه ورودی پارک شده؟ جاش در حالی که وارد اتاق می شد گفت ماشین من. او سلام آقای فریمن، شما اینجا چه کار می کنید؟ کنار یک اجاق گاز داغ بردگی می کنم. فکر کردم که برایتون شام درست کنم. فکر نمی کنم بانی حال این کار را داشته باشد. من هم یک هات دوگ عالی با سیب زمینی برایتون تدارک دیدم. آماندا زغزده دستهایش را به هم زد. آخ جان، هات دوگ. بانی گفت نباید به خودت زحمت می دادی. هنوز وقت خوردن قرص هایت نشده؟ لورن پرسید کدام قرص ها؟ جاش توضیح داد بانی پیش دکتر رفته بوده و او هم مقداری آنتیبیوتیک برایش تجویز کرده. الان آنها را می آورم. پیش از آن که بانی بتواند اعتراضی کند به آشپزخانه برگشت. لورن پرسید دکتر چی گفت؟ بانی شانه بالا انداخت. چیز زیادی نگفت. گفت شاید عفونت گوش باشد، شاید هم نباشد. آماندا با صدای بلند گفت ما در خانه دایانا لباس بازی کردیم. لورن با دستپاچگی توضیح داد او داخل کمد لباس دایانا شده بود. من سعی کردم جلویش را بگیرم. آماندا گفت دایانا چیزهای قشنگی دارد. بانی گفت بله و فکر نمی کنم خوشش بیاد کسی با آنها بازی کند. امیدوارم همه چیز را دقیقا سر جای خودش گذاشته باشی. آماندا با شیرینی خاص خودش سر تکان داد و لبهایش را طوری جمع کرد تا بانی او را ببوسد. لورن گفت من کمکش کردم. در همین هنگام تلفن زنگ زد. جاش فریمن از آشپزخانه گفت می خواهی من جواب بدهم؟ ممنون میشوم. بانی فکر کرد احتمالاً راد تلفن کرده و شنیدن صدای یک مرد غریبه متعجب خواهد شد. چند لحظه بعد که بانی گوشی را گرفت راد پرسید جاش فریمن دیگر چه کسی است؟ بانی زمزمه کرد معلم هنر سام است. یادت میآید او در مراسم تدفین جوان هم حضور داشت. او آنجا چه میکند؟ آمده تا حال مرا بپرسد. اوضاع در میامه چطور است؟ میخواست موضوع را عوض کند. خودش هم نمیدانست جاش فریمن برای چه هنوز آنجاست. میومه آلیست. همه چیز حتی بهتر از آن است که ما انتظارش را داشتیم. همه همکاران دیوانه مارلا هستند. او آنها را وادار کرده تمام درخواستهای ما را با میل بپذیرد. جاش یک قرص سفید را به طرف بانی گرفت و لیوان آبی هم به دستش داد. بانی قرص را بلافاصله خورد و به کف دست جاش که قرص در آن بود خیره شد. خط عمر او خیلی طولانی و عمیق بود. راد بعد از مکسی پرسید حالت چطوره؟ همانطور که بود. امروز پیش دکتر رفتم. او مقداری آنتیبیوتیک برایم تجویز کرد. کدوم دکتر؟ دکتر کلاین. او دیگر کیست؟ بانی به دروغ گفت دایانا او را معرفی کرده. فکر کرد گفتن این دروغ بهتر از این است که ماجرای ملاقاتش را با دکتر گرین برای او توضیح دهد. البته نمیخواد چیزی را از او پنهان کند ولی توضیح تمام جزئیات پای تلفن خیلی سخت به نظر میرسید. توانستی مار را پیدا کنی؟ چشمان بانی ناگهان به طرف زمین کشیده شد. نه هنوز. خب سعی کن. نگران نباش. فکر میکنم از خانه بیرون رفته. بانی تنها سر تکان داد. سام را میدید که با نوشابه در دست وارد اتاق شد. بانی هنوز آنجایی؟ بله ببخشید. سعی میکنم نگران نباشم. خیلی خوب است. گوش کن. من باید بروم. مارلا یک جلسه مهم با یکی از مدیران شبکه‌ها ترتیب داده. ساعت 7 باید آنجا باشم و تا آن وقت هم لازم است مقداری از یادداشت‌ها را مطالعه کنم. فردا دوباره تماس می‌گیرم. پیش از آن که تلفن را قطع کند گفت: دلم برای تنگ شده. بانی تکرار کرد: فردا. گوشی تلفن را گذاشت و در همین موقع جاش بشقاب بزرگی پر از هات داگ را روی میز آشپزخانه قرار داد. سام، لورن و آماندا مشتاقانه دور میز نشستند. جاش اعلام کرد: بفرمایید، هات داگ برای همه. نگاهی به بانی انداخت و ادامه داد: و سوپ جوجه برای تو. دقیقاً ساعت 2:23 صبح تلفن زنگ زد. بانی از جا پرید. دستانش را با وحشت جلوی صورتش گرفت. گویی می‌خواست خودش را از آن صدا حفظ کند. چند ثانیه‌ای طول کشید تا فهمید چه پیش آمده و چند ثانیه‌ای دیگر طول کشید تا تلفن را پیدا کند و گوشی را بردارد. با نفسی بریده گفت: الو. هیچ صدایی نبود. الو لعنتی، چرا جواب نمی‌دهی؟ باز هم صدایی نبود. سپس صدای کلیکی عجیب شنیده شد و باز هم سکوت. الو، شما کی هستید؟ صدای بوق ممتد تنها پاسخ وی بود. بانی گوشی تلفن را روی دستگاه کوبید و به شدت اشکش سرازیر شد. بعد از مدت‌ها توانسته بود خوابی آرام داشته باشد و آن هم بر اثر مزاحمت یک دیوان مختل شده بود. تهوع مدام و کابوس‌های وحشتناک شب‌های متوالی خواب راحت را از او سلب کرده بود. در حالی که اشکهایش را پاک می‌کرد و از تخت خواب بیرون می‌آمد فکر کرد که شاید بالاخره آنتی‌بیوتیک‌ها بتوانند به او کمک کنند. چراغ را روشن کرد و ناخودآگاه فوراً زمین کنار پنجره‌ها و پرده‌ها را در جستجوی مار لعنتی جستجو کرد. در راه رو به راه افتاد و تصمیم گرفت گشت شبانه‌اش را انجام دهد. اتاق سام را از بیرون نگاه کرد. ظرف مار در سایه روشن قرار داشت. دو مشک قرار بود جای تومه باشند، در گوشه ظرف مثل دو توپ کوچک سفید گلوله شده بودند. آن مار لعنتی و حالا هم موش‌ها. باورش نمی‌شد که زندگیش به این صورت درآمده باشد. به طرف انتهای راه رو به راه افتاد. روبروی اتاق آماندا که در آن باز بود خشکش زد. آیا به آماندا هشدار نداده بود که تا زمان پیدا شدن مار در اتاقش را همیشه بسته نگاه دارد؟ چرا یادش می آمد که این موضوع را بارها به او گفته بود و حالا در اتاق کاملا باز بود. بانی با وحشت به اتاق دخترش قدم گذاشت. در تاریکی جلو رفت. آماندا هنوز یک بچه کوچک بود. حتی هنوز 4 سالش تمام نشده بود. نمی شد از او توقع داشت که همه چیز به یادش بماند. پس مادرها به چه درد می خورند؟ چشمان بانی به تدریج به تاریکی عادت کرد. به آرامی به تخت آماندا نزدیک شد. دخترک در خوابی عمیق بود و کانگروی پارچه‌ای بزرگی را بغل کرده بود. بانی با احتیاط چراغ خواب کنار تخت را روشن کرد. نگاهی سریع به اطراف انداخت. حیوانات مختلفی در اطراف اتاق پخش بود. خرس‌ها، سگ‌ها و قورباغه‌های پارچه‌ای. ولی خبری از مار نبود. نفسی از روی آسایش کشید. چراغ را خاموش کرد و از اتاق خارج شد. در اتاق لورن بسته بود. بانی لای در را کمی باز کرد و نگاهی به داخل انداخت و وقتی صدای تنفس آرام لورن را شنید دوباره در را بست. سپس به اتاقش برگشت، به داخل تخت خزید و تا صبح بیدار ماند. جاش فریمن بعد از ظهر روز بعد به او تلفن کرد. گفت: الان زنگ تفریح است. فقط تماس گرفتم تا حالت را بپرسم. بانی فوراً پرسید: شب گذشته تو به من زنگ زدی؟ شب گذشته چه وقتی؟ منظورت بعد از رفتنم از اونجاست؟ منظورم دیشب، دقیقاً ساعت 2:23 است. آخر چرا من باید ساعت 2 صبح به تو تلفن بزنم؟ بانی عذرخواهی کرد: متاسفم، تازگی ها نمیتوانم به درستی فکر کنم. مسلماً تو نبودی. پس کسی ساعت 2:30 به تو تلفن کرده؟ چی گفت؟ چیزی نگفت. چند دقیقه صبر کرد و قطع کرد. به پلیس اطلاع دادی؟ نه، دلیلی نداشت. حتما یک مزاحم بوده. به هر حال بد نیست که پلیس رو در جریان بذاری. بانی سری تکان داد ولی چیزی نگفت. حالت چطوره؟ امروز کمی احساس میکنم بهتر شدم. به نظر میرسد که آنتی بیوتیک ها کمی موثر بوده. میخواهی کمی دیگر سوپ جوجه برایت بیاورم؟ فکر میکنم اونقدر آورده ای که تا آخر هفته برایم کافی باشد. خب پس یک هم صحبت نمیخواهی؟ بانی شگفت زده پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ اول تو حتی نمیخواستی با من حرف بزنی و حالا برایم سوپ میآوری و برای بچه هایم شام درست میکنی. عجیب نیست؟ بعد از مکسی طولانی جاش گفت: من به تو علاقه‌مندم و حس می‌کنم تو به یک دوست احتیاج داری و من هم می‌توانم دوست خوبی باشم. زنگ در به صدا درآمد. بانی از این مزاحمت به موقع خوشحال شد. کسی زنگ در را می‌زند. بهتر است بروم ببینم چه کسی است. اگر اشکالی نداشته باشد بعداً تماس می‌گیرم. باشه، اشکالی نداره. زنگ در دوباره به صدا درآمد. بانی لباس خانه‌اش را به دور خود محکم کرد و با صدای بلند گفت: آمدم، فقط یک لحظه لطفاً. پاهایش از حرکت سریع ناگهانی ضعف می‌رفت. کی آنجاست؟ صدای گفت: زندانی محبوب همه. بانی پیشانیش را به چوب سخت در تکیه داد. در شگفت بود که دقیقاً چه زمانی کنترل زندگیش را از دست داده بود. نیک، چه می‌خواهی؟ می‌خواهم ببینمت. من حالم خوب نیست. می‌فهمم. بگذار بیایم تو. می‌خواهم با تو صحبت کنم. بانی نفسی عمیق کشید و در را باز کرد. نیک گفت: اوه خدای من، چه بلای سر موهایت آورده ای. موهای بلند خودش با دقت اصلاح و شانه شده بود. بانی عقب ایستاد و اجازه داد او داخل شود. دیشب تو به من تلفن کردی؟ دیشب؟ نه. باید این کارو میکردم. شخص دیشب ساعت 2:23 تلفن زد. بانی به طرف آشپزخانه رفت و بطری آب جوجه را از یخچال درآورد و در ظرفی روی اجاق ریخت. سوپ میخوری؟ تو فکر میکنی من نیمه های شب به تو تلفن کردم؟ نه، سوپ هم نمیخواهم. ولی تو قبلا این کار را کرده بودی. فقط به این علت بود که تو به آدلاین گفته بودی که کار مهمی با من داری. پس تو نبودی که دیشب تلفن کردی؟ نه، من نبودم. نیک صندلی را پیش کشید و نشست. می‌خواهی در این باره برایم صحبت کنی؟ بانی شانه‌ای بالا انداخت. چیزی برای گفتن وجود ندارد. کسی زنگ زد و بعد هم قطع کرد. نیک بعد از مکسی گفت: شنیدم راد به فلوریدا رفته. منظورت چیه؟ هیچ چیز، فقط می‌خواستم حرفی زده باشم. فکر کردم می‌خواهی بگویی راد بوده که تلفن کرده. به ذهنم هم خطور نکرده بود. تو فکر می‌کنی شاید راد بوده؟ بانی فوراً گفت: مسلماً نه، ولی آیا واقعاً اینطور فکر میکرد؟ نیکو ببین، من فقط آمدم ببینم حالت چطوره. آدلاین به من گفت دیروز با آنجا آمده ای. امیدوار بودم تا موقعی که من از سر کار برگردم صبر میکردی، ولی آدلاین گفت که حالت خوب نبوده و زود رفتی. این آدلاین عزیز دیگر چه گفت؟ گفت که تو و پدر با هم صحبتهای مفیدی کردید. پدر همین رو گفت. تو که پدر رو میشناسی؟ او؟ بله، او هیچ وقت زیاد حرف نمی زند. ولی می دانم که از ملاقات دیروز تو احساس خوبی دارد. چهرش همه چیز را نشان می دهد. مثل این است که بار سنگینی از روی دوشش برداشته شده. مانی سوپ را از روی اجاق برداشت. بنی گفت: تو چیزی نمی خوری؟ خودم یک نوشیدنی از یخچال بر می دارم. دقیقه بعد آن دو روبروی هم نشسته بودند و مشغول خوردن بودند. بانی فکر کرد مگر مغز انسان چقدر ظرفیت تحمل چیزهای غیر منتظره را دارد. نیک ناگهان پرسید: تحقیقات در مورد قتل به کجا رسید؟ بانی از این سوال شوکه شد. دستهایش شروع به لرزیدن کرد و سوپ از قاشقش به روی میز آشپزخانه ریخت. چی گفتی؟ نیک گفت: مواظب باش نسوزی. و با دستمال میز را پاک کرد. پرسیدم آیا پلیس مورد تازه‌ای در تحقیقاتش پیدا کرد یا نه؟ چرا می‌پرسی؟ نیک شانه‌ای بالا انداخت. مدتی است که روزنامه‌ها را نمی‌خوانم. فکر کردم شاید تو چیز جدیدی شنیده باشی، مثل اینکه پلیس سرنخ جدیدی برای پیدا کردن قاتل جوان پیدا کرده است. بانی سعی کرد از چشم‌های و افکارش را بخواند. نه، من هم خبر جدیدی ندارم. تو چیزی شنیدی؟ نیک خندید. من؟ چطور من میتوانم خبری داشته باشم؟ فکر کردم ممکن است پلیس دوباره از تو سوالاتی کرده باشد. هنوز فکر میکنی من جوان را کشتم؟ کشته ای؟ نیک جرعه دیگری از نوشیدنیش خورد. نه، من شاهد دارم. یادت هست؟ مطمئن نیستم که پدر را بتوان شاهد بی طرفی قلم داد کرد. تو پیش از این هم در مورد او اشتباه کرده بودی. ممکن است در مورد من هم اشتباه کرده باشیم. بانی با لجاجت گفت: شک دارم. قاشق آخر سوپش را خورد و کاسه را به ظرفشویی برد. احساس کرد زمین زیر پایش کمی جابجا می شود. ضمناً تو خیلی هم با موضوع قتل غریبه نیستی، یا اینکه هنوز هم اصرار داری که برایت پاپوش دوختن. وقتی اسکات دانفی تدارک قتل را می دید، من در ماشین بودم. تکه های بریده شده روزنامه های مختلف در آلبوم جوان جلوی چشم بانی رژه می رفتن. بانی احساس میکرد نفسش در گلو حبس شده است، ولی آنها تنها چند متر دورتر از تو ایستاده بودند. چطور نشنیدی در چه موردی صحبت میکنند؟ شیشه ماشین بالا بود، بنابراین تو هیچ نشنیدی و اصلا نمیدانی چرا شریک مرموز تو بیش از 10,000 دلار پول نقد را به یک غریبه میدهد. آیا واقعا سعی داری این را بگویی؟ این موضوع خیلی پیچیده تر از آن چیزی است که به گوش تو رسیده. واقعا؟ بعد از دقیقه سکوت نیک بالاخره گفت: من جوان را نکشتم. بانی سری تکان داد ولی چیزی نگفت. فایدهش چه بود؟ ناگهان احساس کرد اتاق دور سرش میچرخد و سقف آرام آرام به طرف زمین کشیده میشود. به پیشخوان آشپزخانه تکیه داد. سعی کرد روی درخت کاج بزرگی که درست از بیرون پنجره جلوی معلوم بود تمرکز کند. شاخه های آن را دید که در وزش نسیم به آرامی تکان میخوردند. نگاهش را به نقاشی روی دیوار برگرداند، ولی تمام رنگ های روی تابلو به نظرش با هم ترکیب شده بودند. حس میکرد زانوانش دیگر تحمل وزنش را ندارند. سرش سنگین شده بود. چه بلایی سرش آمده بود؟ آیا وقت قرصش نبود؟ سعی کرد روی ساعت مچیش تمرکز کند، ولی عقربه ها برایش غیرقابل تشخیص بود. به ساعت دیجیتال بالای اجاق گاز نگاه کرد، ولی اعداد آن هم کدر و نامشخص بود. به یاد آورد که به پلیس گفته بود ساعت ماشین من دیجیتال است. به بیهودگی افکارش خندش گرفت. چرا هیچ کس به او نگفته بود که همه چیز روز به روز فقط بدتر می شود؟ بانی، صدای نیک از اعماق به گوشش می رسید. ماننده این بود که صدایش از فاصله دور می آید. چی شده؟ حالت خوبه؟ بانی قدمی به جلو برداشت. هنگامی که زمین را زیر پایش حس نکرد فریاد زد: کمکم کن. اتاق در تاریکی فرو رفت و احساس کرد در هزار تویی بی انتها فرو می رود. هنگامی که بانی چشمانش را با زحمت گشود در تخت خواب بود و نیک روی صندلی کنار او نشسته بود. بدنش را به آهستگی بلند کرد و پرسید: تو چه اتفاقی افتاده؟ نیک نزدیک تخت آمد و به آرامی کنار پای او نشست. تو قش کردی؟ بانی نگاهی به اطراف انداخت، دید که بیرون هنوز هوا روشن است. چه مدت پیش؟ تقریبا 1 ساعت پیش. بچه ها کجا هستند؟ سام و لورن از مدرسه آمدند و بلافاصله رفتند. می‌خواستند یک کارهایی برای حمام دایانا انجام دهند. آماندا هم هنوز نیامده. نه، او امروز به منزل یکی از دوستانش دعوت شده. ساعت 5:30 برمیگردد. باید از جا بلند شوم و چیزی برای شام آماده کنم. نفس عمیقی کشید. سرش به وضوح سنگین بود، طوری که گردنش نمی‌توانست وزن آن را تحمل کند. چه اتفاقی افتاده بود؟ حال او از همیشه بدتر بود. همون جایی که هستی بمان. من به بچه ها گفتم که وقتی رسیدن برای شام پیتزا سفارش می دهیم. بانی اعتراض کرد: مسخره است، من نمی توانم تا ابد در تخت بمانم. چه کسی گفت باید تو ابد بمانی؟ بانی، تو مثل مادر ما نیستی، چند روز استراحت به کسی ضرری نمی زند. بانی سعی کرد بخندد ولی لبهایش در هم پیچید و موفق نشد. پرسید: از چه موقع اینقدر پسر خوبی شدی؟ نیک سؤال او را نشنیده گرفت. وقتی خواب بودی یک نفر به اسم جاش فریمن زنگ زد، می گفت دوست توست. بانی سری تکان داد و گفت: او یکی از معلمان مدرسه ماست. دیروز سری به من زد و مقداری سوپ جوجه برایم آورد. نیک در حالی که با پاهایش ضرب گرفته بود گفت: خب پس معلوم است مردان زیادی در خدمتگزاری تو حاضرند. بانی فکر کرد: بله، غیر از همسرم. نیک گفت: غیر از همسرت؟ تلفن زنگ زد. مثل این بود که موی راد را آتش زدند. خود راد بود. با تعجب پرسید: تو هنوز در تخت خواب هستی؟ مثل اینکه نمیتوانم از شر این ویروس مزاحم خلاص شوم. دکتر چه گفت؟ قرار است تا فردا با من تماس بگیرد و نتایج آزمایش ها را اطلاع داد. بانی میدانست که این دقیقا پاسخ سوال راد نیست، ولی به هر حال در این شرایط برای او کافی بود. راد پرسید: بچه ها حالشان چطور است؟ خوبن، لورن هم حالش خوب است. خدا را شکر تا به حال کس دیگری بیمار نشده است. نیک پرسید: از او بپرس کی برمیگردی؟ راد گفت: چیه؟ چه کسی آنجاست؟ باز هم همون معلمه؟ بانی گفت: نیک اینجاست. نیک؟ او آنجا چه غلطی میکند؟ نیک گوشی تلفن را از دست بانی قاپید و با صدای بلند گفت: من مشغول مراقبت از خواهرم هستم. همان کاری که تو میبایست میکردی. بانی اعتراض کرد: نیک بس است. ولی اعتراض بانی خیلی هم محکم نبود. قلبن خودش هم همانطور فکر میکرد. همسر تو بیمار است. کمتر از 1 ساعت پیش ناگهان بیهوش شد و خدا رحم کرد که من آنجا بودم. بیهوش شد؟ نیک دوباره پرسید کی به خانه برمیگردی؟ برنامه من این بود که شنبه صبح برگردم. برنامه‌ت رو عوض کن. آنها لحظه صبر کردند تا نفسشان سر جا بیاید. سپس راد گفت بگذار با بانی صحبت کنم. نیک گوشی تلفن را به بانی برگرداند. بانی تو رو به خدا بگو آنجا چه شده؟ فقط من حال خوشی ندارم. میخواهی سفرم را کوتاه کنم و زودتر به خانه برگردم؟ صدای راد در واقع التماسی برای شنیدن یک نهی ساده بود. بانی چشمانش را بست. به سختی خونی که گاهی از لثه هایش می آمد را قورت می داد و می گفت بله. در پی آن سکوت ناخوشایندی برقرار شد. بالاخره راد گفت باشه، ببینم برای رزرو جا برای پرواز فردا چه کار می توانم بکنم. بانی شروع به گریستن کرد. متاسفم راد، نمی دانم چه بلای سرم آمده، نمی دانم چه کار می کنم، من می ترسم. راد به خود فشار می آورد تا صدایش حالتی از همدردی داشته باشد. عزیزم نترس، تو فقط به آنفولانزای بدی مبتلا شده ای. احتمالاً تا زمانی که برگردم حالت خیلی بهتر شده. امیدوارم. خیلی خوب، دیگه بهتر است بروم. اگر بخواهم برنامه پرواز را تغییر دهم باید عجله کنم. عزیزم فردا می بینمت. آرام باش و سعی کن کمی بخوابی و از شر آن برادرت هم خلاص شو. تا پیش از اینکه سر و کله او پیدا شود تو حالت خوب بود. بانی گوشی تلفن را به نیک داد تا سر جایش بگذارد. برای اولین بار متوجه شد که عضلات بازوی نیک چقدر ورزیده شده. حتما در سندان وقت زیادی برای ورزش و بدنسازی داشته است. سعی میکرد آخرین کلمات راد را از ذهنش بیرون کند. تا پیش از اینکه سر و کله برادرت پیدا شود تو حالت خوب بود. بانی در حالی که دوباره زیر ملافه ها می رفت پیش خود فکر کرد که برخلاف انتظارش روبرو شدن با گذشته درد او را دوا نکرد. قبل از اینکه دوباره به خواب فرو رود صدای خودش را شنید که می گفت او فردا به خانه بر می گردد. دفعه بعد که چشمانش را باز کرد هوا تاریک بود. با یک خیز از جا پرید. احساس می کرد بمب های حرارتی کوچکی درون بدنش منفجر می شوند. پوستش پوشیده از عرق شده بود. صدایی از درون تاریکی صدا زد بانی. بانی نفسش را حبس کرد. زانوانش نتوانست وزن بدنش را تحمل کند و دوباره روی تخت افتاد. پتو را دوباره دور خودش پیچید و سعی کرد بفهمد که خواب است یا بیدار. صدا نزدیکتر شد. چیزی نیست، من هستم، نیک. بانی هیکلی را دید که از درون روشنایی کمسو نزدیک می شد. موهای بلند تیره بلند، بازوان عضلانی، دماغ قلمی سربالا میان چهره مصمم. پرسید ساعت چند است؟ این اواخر چند بار انسان را پرسیده بود؟ آیا فرقی هم میکرد؟ ساعت از 10 شب گذشته. 10 شب؟ آماندا کجاست؟ خوابیده. سام و لورن در اتاقشان هستند. تو اینجا چه میکنی؟ میخواهم مطمئن بشوم که حالت خوب است. نمیفهمم دلیل این توجه ناگهانی تو چیست؟ تو همیشه برای من اهمیت داشتی. ضربه کوتاهی بر در اتاق خواب نواخته شد. بانی با ضعف گفت بفرمایید. سام با سری خمیده وارد اتاق خواب شد. مثل اینکه میترسید سرش به سقف بخورد. چشمانش در تاریکی به دنبال بانی میگشت. شنیدم از اتاق صدا می آمد. فکر کردم که بیایم و حال شما را بپرسم. حالتان چطور است؟ بهتر شدم. قرصا مؤثر نبوده؟ بانی پیشانیش را مالید. به خاطر نمی آورد که آخرین قرصش را کی خورده است. الان وقت یک قرص دیگر است. نیک پرسید آنها را کجا گذاشتی؟ در آشپزخانه. سام بلافاصله گفت من می آورمشان و غیبش زد. نیک به دنبال او گفت او بچه عجیبی است. بانی به برادرش یادآوری کرد تو هم همینطور بودی. همیشه با سر و صدای زیاد بازی دزد و پلیس می‌کردی ولی در این حال همان بچه خوب و محبوب همیشگی بودی. نیک چه اتفاقی افتاد؟ چی باعث شد که عوض شدی؟ خب خیلی چیزها، آدم‌ها عوض می‌شوند. چطوری؟ آدم‌ها چطور عوض می‌شوند؟ نیک موهایش را از روی پیشانیش کنار زد. چهرهش حالت غریبی گرفت و با چنان نگاهی به او خیره شد که حتی تاریکی هم نتوانست برق آن را پنهان کند. بانی احساس وحشت کرد. او اینجا چه میکرد؟ چرا آمده بود؟ چرا دوباره در زندگی او ظاهر شده بود؟ و چرا حالا؟ چه ارتباطی با جوان داشت؟ آیا قتل جوان کار او بود؟ آیا نقشه قتل خواهرش را هم کشیده بود؟ به همین دلیل نبود که دوباره خودش را به زور وارد زندگی او کرده بود؟ آیا دلیل ماندن
صفحه 311.
او اینجا چه میکرد؟ چرا آمده بود؟ چرا دوباره در زندگی او ظاهر شده بود؟ و چرا حالا؟ چه ارتباطی با جوان داشت؟ آیا قتل جوان کار او بود؟ آیا نقشه قتل خواهرش را هم کشیده بود؟ و همین دلیل نبود که دوباره خودش را به زور وارد زندگی او کرده بود؟ آیا دلیل ماندن امشبش اجرای نقشه قتل او نبود؟ خیلی احساس بدی داشت. بیمار بود، ولی اهمیتی نداشت. در دل دعا میکرد که او زودتر کارش را تمام کند. هرچه پیش بیاید بهتر از بلاهایی است که طی چند هفته اخیر بر سرش آمده بود. هنگامی که نیک برمیگشت، بانی دعا کرد که او بلایی بر سر فرزندش نیاورد. تصور این موضوع دوباره اعصابش را تحریک کرد. تصمیم گرفته بود که استوار بماند. نباید میگذاشت بلایی بر سر دختر کوچکش بیاید. سام با احتیاط وارد اتاق شد. برایتان مقداری سوپ آورده هم. به آرامی نزدیک تخت شد و قرص آنتی بیوتیک را در دست بانی گذاشت و سپس ظرف سوپ را به دستش داد. مواظب باشید، داغ است. بانی قرص را همراه جرعه از سوپ فرو داد. نوک زبانش سوخت. با این حال پرسید کار حمام دایانا به کجا رسید؟ سام با غرور جواب داد عالی شده. فکر میکنم خیلی خوشش بیاید. او هفته دیگر برمیگردد. بانی گفت حتما خوشش میآید. مطمئنم. هفته دیگر معلوم می شود. سام پا به پا می شد. بالاخره گفت کمی خسته هستم. اشکال ندارد بروم بخوابم. حتما می توانی بروی عزیزم. نیک گفت من هم خودم می توانم راه خروج را پیدا کنم. سام لبخندی زد و قبل از بیرون رفتن از اتاق گفت امیدوارم تا فردا حالتان بهتر شود. من هم همینطور. بانی رویش را به طرف نیک گرداند. نیک مطمئنم تو کارهای مهمتری هم داری که انجام دهی. در واقع کاری ندارم. داشتم فکر میکردم که شب را همینجا سپری کنم. چی گفتی؟ نه، احمق نباش. تو نمیتوانی این کار را بکنی. چرا نه؟ من همینجا روی صندلی میخوابم. اینطوری اگر به چیزی احتیاج داشتی در دسترست هستم. من به هیچ چیز احتیاجی ندارم. من هم از اینجا نمیروم. ابتدا در میانه رویاهایش صدای گریه و ناله ضعیفی شنید. در وسط کافتریای مدرسه با سینی پلاستیکی در دستش ایستاده بود و منتظر بود که نوبت غذایش برسد. صدای از پشت سرش گفت برو جلو. بانی یک قدم جلو رفت. صدای ناله های ضعیف از دریچه های زیر پایش به سختی به گوش می رسید. او از راد که یونیفرم نگهبان مدرسه به تن داشت پرسید اشکالی در لوله های زیر زمین پیش آمده؟ راد دریچه مربع شکل هوا را در دیوار باز کرد. چرا نمی روی خودت نگاهی بکنی؟ به محض باز شدن دریچه صدای ناله بلندتر و واضح‌تر شد. بانی در حالی که نزدیکتر می شد فهمید که کسی آنجا گیر افتاده است. بانی خم شد و به داخل تونل خزید. راد در همان حال به او هشدار داد. مواظب مارهای آنجا باش. بانی با صدای بلند داد زد کسی آنجاست؟ صدایش در داخل تونل منعکس می شد و مانند سیلی سخت به صورتش می خورد. صدای ضعیفی پاسخ داد مامی، مامی کمکم کن، کمکم کن. بانی نفسش بند آمد، خود را روی دست ها و زانوانش می کشید و به طرف صدا پیش می رفت. هرچه جلوتر می رفت تونل هم طولانی تر می شد و فاصله میان آنها هم بیشتر می گشت. گرد و خاک تونل شروع به ریزش روی سر او کرده بود و هر لحظه ممکن بود زنده به گور شود. آماندا دوباره صدا کرد مامی، صدایش در ناله آشنا گم شد. بانی فریاد زد آماندا. بدنش غرق عرق شده بود. دستهایش را در تاریکی اطراف دراز کرده بود و ناامیدانه آماندا را جستجو میکرد. دستان بانی خنکای هوای واقعی را لمس کرد. عرق پیشانیش مانند جویباری به طرف گردنش جاری بود. او خدای بزرگ در تخت نشست و برادرش را دید که در صندلی کنار اتاق به خواب رفته بود. این هم کابوسی دیگر از مجموعه کابوس‌های آن شبش بود. سپس صدای گریه و ناله ضعیفی شنید و فهمید که این بار صدا واقعی است و ضمیر ناخودآگاهش در رویاهایش منعکس شده بود. بلافاصله زمزمه کرد آماندا. از تخت بیرون پرید و به طرف اتاق دخترش دوید. با هر گام لرزانی که برمی داشت صدای ناله بلندتر می شد. بانی به اتاق آماندا رسید و هنگامی که متوجه شد در اتاق کاملا باز است نفس در سینه‌اش حبس شد. دعایی زیر لب خواند. نفسش به شمار افتاده بود و با گرفتگی دردناکی از حلقش بیرون می آمد. داخل اتاق شد و چراغ خواب را روشن کرد. آماندا روی تختش نشسته بود. هیکل کوچکش را به بالای تخت چسبانده و دستانش را روی دهان بازش گذاشته بود. گونه هایش پوشیده از اشک بود و چشمانش داشت از حدقه بیرون می آمد. پتوها و ملافه‌اش را روی زمین انداخته بود. حیوانهای عروسکش تمام اطرافش را گرفته بودند و مار زنده روی پایش بود. بانی صحنه فراواقعی پیش چشمش را باور نمی کرد. نفسش کاملا بند آمده بود. مار دور زانوی برهنه آماندا حلقه زده بود و بدنش را به طرف او تاب می داد. آماندا به آرامی ناله می کرد. مامی، پایم را فشار می دهد. دردم می آید. کاری کن ولم کند. بانی جلوی در خشکش زده بود. احساس می کرد بدنش تعادل ندارد. سرش سنگین شده و داشت از حال می رفت. ولی نه، خدای بزرگ، او نباید غش کند. او باید دخترش را نجات دهد. هیچ چیز دیگر مهم نبود. این دختر او بود، دختری که از زندگیش بیشتر دوستش داشت. نباید میگذاشت بلایی بر سر او بیاید. باید هر کاری میکرد تا از او محافظت کند. لحظه بعد احساس کرد که از خود بی خود شده. درست مانند ماری که پوست میاندازد جسمش را ترک کرد. در حالت بیوزنی به طرف تخت آماندا پرید. دیگر به هیچ چیز فکر نمیکرد. درست مانند جوانی شده بود که تنها بر اساس غریزه و ترشح آدرنالین در خونش حرکت میکند. بانی به طرف مار خم شد. سرش را با یک دست گرفت و با دست دیگر قسمت انتهایی دمش را گرفت. مار خود را سفت کرد. بانی احساس میکرد که مار هر آن در دستش سنگین تر میشود. مثل این بود که وزنه آهنی در دست گرفته. سپس مار شروع به پیچ و تاب کرد، طوری که سرش به کف دست بانی میخورد و اندام بلندش به هر طرف میچرخید. بانی سعی میکرد با انگشتانش پای دخترش را از چنبره مار آزاد کند، ولی گویی مار هم دارای انگشتان قوی بود و با تکانهای متناوب با او مقابله میکرد. بانی فکر کرد که شاید دیگر نتواند با او مبارزه کند. مار بسیار نیرومندتر از او بود. صداهایی میشنید. فریادهای خودش بود که در مبارزه برای آزاد کردن زانوی آماندا از حلقومش خارج میشد. احساس میکرد که انگشتانش به زیر پوست مار نفوذ میکند. تقریبا توانسته بود به طور کامل او را در انگشتانش بگیرد. با شدت مار را کشید. صدایی مانند بادکش کردن شنید. بالاخره توانست مار را از آماندا جدا کند و حالا مار در دستان او تقلا میکرد. این موجود بسیار سنگین و در عین حال به طور عجیبی قدرتمند بود. بانی دیگر نمیتوانست وزن او را تحمل کند. صداهای شنید. هنگامی که برگشت، نیک را در آستانه در دید که چشمانش از وحشت گشاد شده و اسلحه‌ای در دستش بود که مستقیماً به طرف سر او نشانه رفته بود. نفس بانی بند آمد و دست از مبارزه کشید. دستانش باز شد و مار به روی زمین افتاد. مار به شدت با موکت برخورد کرد و بلافاصله با خشم سرش را برافراشت و آماده نیش زدن شد. سام در حالی که نیک را به شدت کنار زد و با شتاب خود را به وسط اتاق می انداخت فریاد زد شلیک نکن و خود را روی بوهای خشمگین انداخت. چشمان بانی هنوز با وحشت روی برادرش خیره بود. اسلحه هنوز در دست نیک بود. آیا این همان اسلحه بود که جوان را با آن کشته بود؟ آیا میخواست او را هم با همان روش بکشد؟ بانی از گوشه چشم سام را دید که روی پایش ایستاد، ولی صورتش از درد به هم ریخته بود. مار هنوز هم مقاومت میکرد و بدنش را راست نگاه داشته بود. سام با نفسی بریده و لرزان نیم نگاهی به طرف نیک انداخت و جانور خزنده را با شتاب از اتاق بیرون برد. بانی آنقدر در همان حالت بهت باقی ماند تا صدای بسته شدن در ظرف مخصوص مار را شنید و تازه در آن لحظه توانست خود را باز بیاورد. روی زانوانش نشست و با شدت شروع به گریستن کرد. آماندا از تخت بیرون پرید و فریاد زد مامی. خودش را در بغل مادرش انداخت. بانی او را بوسید و موهایش را نوازش کرد و آب آرامی کبودی هایی که خیلی زود دور زانوان بچه شکل گرفته بود لمس کرد. درست مانند سوختگی ناشی از برق. حالت خوب عزیز دلم؟ صدایی از آستانه در پرسید چه اتفاقی افتاده؟ بانی برگشت و لورن را دید که از پشت نیک سرک می کشید. اسلحه نیک دیگر در دستش نبود. آیا امکان داشت که او تنها تصور کرده اسلحه‌ای در دست نیک دیده است؟ آماندا گفت ما مار را پیدا کردیم. بانی ناخودآگاه خندید. درست است. ما دقیقا او را پیدا کردیم. لورن خود را عقب کشید و با نگرانی به پاهایش نگاه کرد. مار اینجا بود؟ سامو را گرفت. چشمان لورن به طرف نیک برگشت. تو اینجا چه کار میکنی؟ معلوم بود که از وقایع اتفاق افتاده کاملا گیج شده است. کار زیادی نمی کنم. نیک خندید و به طرف بانی رفت و کمکش کرد روی پاهایش بایستد. حالت خوب است؟ بانی خودش را از دست او رها کرد و گفت فکر میکنم سام دچار گزیدگی شده باشد. لورن به آنها گفت او قبلا هم نیش خورده، جای نیش خیلی میسوزد ولی سمی نیست. بانی دخترش را بغل کرد. هنوز وزن مار را در دستانش حس میکرد. نمیدانست آیا دیگر نیروی برایش باقی مانده یا خیر. نی گفت آن صحنه خیلی تاثیرگذار بود و به من هشدار داد که به هیچ وجه با تو درگیر نشوم. بانی به چشمان برادرش خیره شد. با نگاهش از او توضیح خواست. او هم متقابلاً به چشمان بانی خیره شد و با نگاهش در پاسخ گفت بعداً. بالاخره پس از اینکه همه بچه‌ها در جای خود مستقر شدند و خوابشان برد، مار کذایی در ظرف مخصوص قرار گرفت و موش‌های لعنتیش را قورت داد. بانی از برادرش پرسید آیا تو می‌خواستی ما را بکشی؟ تو واقعاً اینطور فکر می‌کنی اینکه من آمدم تا تو را بکشم؟ بانی با صداقت تمام پاسخ داد من دیگر نمیدانم که چطور فکر کنم. تمام عضلات بدنش از خستگی سست شده بود. بانی من نیامدم تا آسیبی به تو برسانم. پس چرا آمدی؟ نیک پس از مکسی گفت فکر میکردم میتوانم حمایتت کنم. فکر نمیکردم که محکومین آزاد به قید ضمانت اجازه حمل اسلحه داشته باشند. نه ندارند. بانی کنار تختش نشست. صحبت با برادرش چه فایده‌ای میتوانست داشته باشد؟ آیا او فکر میکرد میتواند چیزی را از زیر زبان نیک بیرون بکشد؟ به جای همه سوالاتی که در ذهنش موج میزد پرسید فکر نمیکنی بهتر است با اصرار سام را به یک بیمارستان ببریم؟ او گفت چند قرص مسکن قوی میتواند تا صبح او را خوب کند و اگر لازم باشد فردا صبح برای جای نیش‌ها به یک دکتر متخصص مراجعه میکند. بانی سری تکان داد. او به سام کمک کرد تا تمام محوطه گزیدگی ها را کامل شستشو دهد و صبر کرد تا او خودش پماد ضد عفونی کننده مخصوصی را روی تمام زخم ها بمالد. سام چیزی در مورد اسلحه‌ای که در دست نیک بود نگفت. شاید همه اینها ناشی از تصورات بیمارگونه او باشد. سپس آماندا را در اتاق لورن خواباند. آماندا به سرعت در آغوش لورن آرام گرفت. آن دو خیلی راحت در کنار هم به خواب رفتند. بانی ناگهان متوجه انتهای تفنگی شد که از کمر شلوار جین نیک بیرون زده بود. بی‌اراده پرسید این همان تفنگی است که جوان با آن کشته شد؟ نیک خیلی راحت پاسخ داد تفنگی که جوان با آن کشته شد کالیبر 38 بود ولی این یک مگنوم 57 است. آیا باید با این توضیح خیالم راحت شود؟ بانی من هیچ وقت آسیبی به تو نمی‌رسانم. هنوز این را نفهمیدی؟ نیک واقعا چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ نیک پاسخی نداد. ببین من بیمارم، خستم، فکر میکنم که همسرم به من خیانت میکند و نیمی از شب را با یک مار مبارزه کردم. مطمئن نیستم که بتوانم بیشتر از این تحمل کنم. نیک من دارم همه چیزم را میبازم. زندگیم دیگر معنایی ندارد و اگر تو نخواهی هرچه زودتر جوابهای قانع کننده به من بدهی باید به طرفم شلیک کنی، چون در غیر این صورت تلفن را برمیدارم و با پلیس تماس میگیرم. با آنها میگویم که برادرم همان پرنده زندانی معروف با یک مگنوم 57 که زیر کمر شلوارش پنهان کرده در اتاق خواب من است. فکر نمی کنم این کار ضرورتی داشته باشد. بانی تکرار کرد اگر با من صحبت نکنی شاید مجبور شوی با پلیس حرف بزنی. نیک به طرف او رفت و به آرامی گفت بانی من خودم پلیس هستم. زمانی که راد به خانه آمد نیک رفته بود. راد به گرمی بانی را در آغوش کشید. چطوری عزیزم؟ سپس او را برانداز کرد و از جلو نگاهش کرد. اوه افتضاح به نظر می رسی. دست بانی به طرف موهایش رفت. سعی کرد چند تار مو را به طرف پیشانیش بکشد. چشمانش پر از اشک شد. او تقریبا یک ساعت تمام جلوی آینه وقت صرف کرده بود تا ظاهر قابل قبولی برای استقبال از راد پیدا کند. دوش گرفته و موهایش را با شامپو مخصوصی ویتامینه کرده بود که فروشنده قول داده بود به موهای کدر درخشندگی می دهد. سپس دندانهایش را مسواک زده بود و با اینکه خیلی مراقب بود باز هم لثه هایش به خونریزی افتاده بود. او حتی صورتش را آرایش کرده بود و سعی کرده بود گونه های فرو رفتش را به زور رژه گونه کمی برجسته کند. به موجه‌های کم پشتش ریمل زده بود و لب‌هایش را کمی رنگ صورتی زده بود. او بعد از چندین روز لباسش را درآورد و لباس خانه عرق کرده‌اش را با لباس گلدار صورتی رنگی عوض کرد و با تمام اینها راد گفته بود که قیافش مزخرف است. خب شاید بعد از امتحان شگفتی‌های مصنوعی صورت و هیکل مارلا برنزل همسرش شکل و ظاهر یک زن واقعی آن هم هنگامی که بیمار است را فراموش کرده بود. او در حالی که نگاهی به طرف راه پله می‌انداخت فکر کرد زنان واقعی برای مبارزه با مدیران تلویزیون به میامی نمی‌روند، بلکه در خانه‌شان می‌مانند و با مارها می‌جنگند. راد در حالی که نامه‌هایش را بررسی می‌کرد به طرف آشپزخانه به راه افتاد. بچه‌ها چطورند؟ بانی دنبال او رفت. خوبند. نگاهی به ساعتش انداخت. تقریباً 10 دقیقه از آمدن او گذشته بود. گرچه نمی‌توانست دقیقاً ساعتش را بخواند، به هر حال بچه‌ها در مدرسه بودند. راد پرسید: با دکتر صحبت کردی؟ امروز صبح به مطبش زنگ زدم، ولی نتایج آزمایشات نیامده بود. ظاهراً حسابی سر آزمایشگاه‌ها شلوغ است. راستی اسم آن دکتر چیست؟ دکتر کلاین. قبلاً بهت گفته بودم. دایانا او را معرفی کرد. من فکر می‌کردم او همیشه پیش دکتر گیزموند می‌رود. من نمی‌دانستم. یادت نمی‌آید؟ یک شب حسابی درباره او پرچانگی کرد، چون اسم دکتر عجیب بود در یادم مانده. بانی با ضعف گفت: خب شاید دکترش را عوض کرده. او هنوز آمادگی نداشت که حقیقت را به راد بگوید، اینکه چه کسی او را به دکتر کلاین معرفی کرده است. پیش خود توجیه کرد: به محض اینکه حالش بهتر شد، درباره ملاقاتش با دکتر گرین با راد صحبت خواهد کرد، ولی نمی‌دانست آن موقع چه زمانی فرا می‌رسد. مگر دکتر کلاین به او نگفته بود که عفونت‌های گوش داخلی ممکن است ماه‌ها طول بکشد. راد گفت: به نظر می‌رسد روزهاست که نخوابیدی. آیا او همیشه از همین روش برای توضیح واضحات استفاده می‌کرد؟ بانی گفت: ما بالاخره ما را پیدا کردیم. جدی؟ کجا بود؟ بانی در حالی که سعی می‌کرد لحنش عادی باشد گفت: در اتاق آماندا. پیش خود فکر کرد که فقط باید آنجا بودی تا عمق ماجرا را درک می‌کردی. بلافاصله تصویر برادرش ذهنش را پر کرد. تعجبی نداشت که او این مدت نخوابیده باشد. خودش را روی یکی از صندلی‌های آشپزخانه انداخت. همانطور که نامه‌هایش را بررسی می‌کرد، شوهرش را زیر نظر گرفت. وقایع دیروز جلوی چشمش رژه می‌رفت. جزئیات برخورد با برادرش را چندین بار به یاد آورد. از صبح که نیک رفته بود نمی‌توانست آن صحنه‌ها را از خاطرش دور کند. هنوز صدای نیک در گوشش بود: بانی، من خودم پلیس هستم. وحشت در وجودش با کنجکاوی آمیخته شده بود. منظورت چیه؟ در مورد چی صحبت میکنی؟ منظورم این است که من هنوز دارم دزد و پلیس بازی میکنم. هنوز هم دنبال آدم بدها هستم. نمیفهمم، ولی تو خودت آدم بدی هستی. تو به زندان رفتی؟ بله، من زندان رفتم. از کی اجازه میدهند محکومین به قید ضمانت آزاد شده پلیس شوند؟ بانی از خشم صدایش میلرزید. کم مانده بود منفجر شود. این دیگر بیشتر از تحملش بود. تعجبی نداشت که جامعه دچار چنین آشوبی شده است. از زمانی که رفتن من به زندان برای اجرای یک نقشه پلیسی پیچیده لازم بود. این کار بخشی از طرح به دام انداختن اسکات دانفی بود. برای اینکه جلوی عملیات خلافکارانش را بگیریم و کلن از صحنه حذفش کنیم. بانی به سرفه افتاد. سرش گیج می رفت. تو می‌خواهی بگویی که یک مأمور مخفی پلیس هستی؟ آیا جداً همین را می‌خواهی بگویی؟ نیک گفت: اگر بخواهی فنی‌تر صحبت کنیم، در واقع یک مأمور خیلی مخفی. درست است. می‌خواهم همین را به تو بگویم. مکسی کرد، گویا برای ادامه صحبت با خودش در حال جدال بود. من نباید چیزی به تو می‌گفتم، ولی من ریسک کردم. بانی، من به تو اعتماد کردم. بانی با گیجی تکرار کرد: تو به من اعتماد کردی؟ نیک سری به تایید تکان داد. خب پس از من هم انتظار داری که به تو اعتماد کنم. من باید باور کنم که تمام این سالها تو یک زندگی دوگانه داشته‌ای. با آدم‌های مثل اسکات دانفی طرح دوستی می‌ریختی و بخش از تشکیلات خلافکاران می‌شدی فقط برای اینکه مدارک کافی پیدا کنی تا آنها را به زندان بفرستی. بانی، این دقیقاً همین کاری است که من انجام می‌دهم. ولی شواهد همه بر علیه تو هستند. نمی‌شود همیشه به ظاهر همه چیز اعتماد کرد. بانی نفس عمیقی کشید. سعی کرد به افکارش نظمی منطقی دهد. این را قبلا هم شنیده بودم. طرح توسعه زمین چه؟ آن هم بخشی از کل جریان بود. ولی تو در این مورد بیگناه شناخته شدی و آزادت کردن. اینجا ما رو دست خوردیم. یک کسی اسلحه را کش رفته بود. مدارک کافی برای محکومیت وجود نداشت و ما باید دوباره شروع می کردیم. اتهام دیگر چه؟ توطئه برای اقدام قتل. او را به موقع گیر انداختیم. ولی تو به زندان رفتی. باید موقعیتم را حفظ می کردم تا به عنوان مأمور مخفی لو نروم. حرفت را باور نمی کنم. ولی حقیقت دارد. پس تو یک پلیس هستی؟ بانی نفسش را فرو داد. به وضوح می ترسید که گفته های او را باور کند و از انکار حرفهایش بیشتر وحشت می کرد. ولی چطور ما نفهمیدیم؟ چطور توانستی موضوع را از خانوادت پنهان کنیم؟ چاره ای نداشتم. به همان اندازه که محافظت از خودم مهم بود، حفظ جان شما هم برایم اهمیت داشت. پس تمام این سالهایی که نبودی، سالهایی که همه تصور می کردن اطراف کشور مشغول خلافکاری هستی؟ مشغول طی کردن دوره آموزش تخصصی در FBI بودم و نمی توانستی به هیچ کس بگویی، حتی مادرت، حتی زمانی که او داشت می مرد. من نمی دانستم که او دارد می میرد. تو گذاشتی او با این باور که تو خلافکاری بمیرد. من نمی دانستم که او در حال مرگ است. صدای نیک خشدار و متزلزل شده بود. لعنتی بانی، او در تمام طول زندگیم در حال مرگ بود. دستانش را به طرف سرش برد و موهایش را با حالت عصبی کنار زد. ولی یادت باشد او به خاطر من نمرد. تو باید این را بفهمی. بانی سرش را پایین انداخت و بعد از مکسی طولانی زمزمه کرد: میدانم، فکر میکنم همیشه این را میدانستم. رویش را برگردان و دوباره به طرف نیک برگشت. متهم کردن تو به خاطر مرگ او به مراتب آسان‌تر از قبول این واقعیت بود که او یک بیمار خیالی خودخواه بوده که داروهایش را مخصوصاً اشتباه مصرف میکرد و بعد از مدتی دیگر بدنش تحمل نیاورد. نفس عمیقی کشید و به آهستگی آن را بیرون داد. مسخره است. من همیشه فکر میکردم دروغگوی بدی هستم، در حالی که سالهای سال خیلی راحت به خودم دروغ گفتم. و ناگهان آن دو یکدیگر را در آغوش کشیدند و سر بر شانه هم گریستند. نیک در حالی که خودش گریه میکرد گفت: گریه نکن، همه چیز دیگر تمام شده، از این به بعد همه چیز رو به راه میشود. هنگامی که اشکهایشان خشک شد، بانی پرسید: پدر حقیقت را میداند؟ بله میداند. و سروان ماهانی چه؟ تمام این مدت موضوع را میدانسته؟ در ابتدا نه، من هم مانند بقیه یک مظنون بودم، ولی در حال حاضر میداند. هرچه تعداد کمتری موضوع را بدانند، امنیت بیشتری دارم. به همین سادگی. هیچ کدام از اینها ساده نیستند. نیک لحظه ای درنگ کرد و با جدیت به او خیره شد. خواهش میکنم در این مورد به راد چیزی نگو. بانی دستهایش را روی دامنش گذاشت و مچهای دردناکش را ماساژ داد. آخرین فردی که چنین توصیه‌ای به او کرده بود جوان بود و حالا این بلا سرش آمده بود. ولی او شوهر من است. یعنی تو به او اعتماد کامل داری؟ بانی برای چند لحظه چیزی نگفت. دلیلی هست که به او اعتماد نداشته باشم؟ نیک یادآوری کرد: همسر سابق این مرد به قتل رسیده و او تنها کسی است که از مرگ او منفعت می‌برد، همانطور که در مورد شما هم همینطور است. ما می‌دانیم که جوان نگران تو بود و همچنین می‌دانیم که او چیزی را می‌دانسته که نباید می‌فهمیده. منظور چیه؟ تو چه می‌دانی؟ می‌خواهی چه بگویی؟ تو چطور درگیر این موضوع شدی؟ ارتباط تو با جوان چه بود؟ او چند هفته پیش از مرگش با من تماس گرفت، یا بهتر بگویم به پدر تلفن کرد. او نمی دانست من به خانه برگشتم. او به پدر گفته بود که نگران توست، ولی علت آن را بیان نکرد. فقط خواسته بود که خیلی مراقب تو باشیم. پدر منظور او را درست نفهمید. گفت که او به نظر مست می آمده، ولی خب به هر حال تلفن نگران کننده بود. بنابراین با او تماس گرفتم و برای دیدنش رفتم و سعی کردم از جریان سر در بیاورم، ولی هرچه سعی کردم نتوانستم حرفی از او بیرون بکشم. یک چیز مسلم بود: جوان واقعا نگران بود. بعد از آن به دیدن راد در محل کارش رفتم. سعی کردم او را تحت تأثیر قرار دهم و تظاهر کردم طرح‌های جالبی برای ساختن یک سریال دارم. آنجا برای چند دقیقه حتی حس کردم او از طرح‌هایم خوشش آمده، ولی به هر حال او همان خودخواه دست نیافتنی همیشگی بود. هیچ چیز به نظر خارج از قاعده نمی آمد. به همین علت فکر کردم شاید حرفای جوان از روی مستی بوده، ولی بعد از آن خبر مرگ او را شنیدم و اینکه تو در این قتل مظنون اصلی هستی. من او را نکشتم، می دانم، ولی تو همیشه از دور مراقبم بودی، به خاطر محافظت از خودت بوده. پس این تو بودی که صبح آن روز در حیات مدرسه دیدم؟ بانی تصویر برادرش را که از لابلای سایه درخت ها سرک می کشید در ذهن مجسم کرد. تو چشمان تیزبینی داری. باید خیلی سریعتر از آنجا دور می شدم. و تو بودی که به ملاقات السا رفتی؟ نیک سرش را به نشانه تایید تکان داد. بعد از اینکه گفتی به دیدن او رفته ای، فکر کردم شاید بد نباشد من هم سری بزنم، بلکه چیزی بفهمم، ولی متاسفانه قبلا کسی ترتیب او را داده بود. پس به چه نتیجه ای رسیدی؟ بعد از مکسی طولانی نیک ادامه داد، تنها یک نفر هست که هم انگیزه و هم موقعیت این کار را داشته. شاهدی ندارد و اسلحه‌اش نیز مفقود شده. می‌خواهی بگوی رایدی این کار را کرده؟ نیک به زمین چشم دوخت. من میگویم که احتمال این مسئله خیلی زیاد است. بانی با شدت سرش را تکان داد. علی‌رغم اینکه این کار باعث گیجی بیشترش میشد. نمیتوانم باور کنم. من با این مرد بیشتر از 5 سال است که زندگی میکنم. نمیتوانم باور کنم که قادر باشد کسی را به قتل برساند. تو نمیخواهی که باور کنی. واقعا فکر میکنی راد همسر سابقش را کشته و ممکن است برای کشتن من و دخترش هم نقشه کشیده باشد؟ کلمات مانند سنگ هایی که به شدت درون آب میفتند درون او را آشوب میکردند. چه کسی دیگری از مرگ شما سود میبرد؟ بانی ناچار بود که اعتراف کند هیچ کس، اگرچه از به زبان آوردن آن امتناع میکرد. چطور میتوانم اینجا بمانم اگر اینها را باور کنم؟ چطور میتوانم با او زندگی را ادامه دهم؟ نیک گفت، مجبور نیستی، میتوانی آماندا را برداری و از اینجا بروی. کجا برویم؟ میتوانی موقتا با پدر زندگی کنی. بانی سرش را به نشانه منفی تکان داد. نمیتوانم این کار را بکنم. راد شوهر من است، پدر آمانداست. نمیتوانم قبول کنم که او ارتباطی با مرگ جوان داشته و یا اینکه بتواند به من یا آماندا آسیبی برساند. امیدوارم درست بگویی، ولی ضمناً من راد را وادار میکنم که بیمه های عمر تو و آماندا را باطل کند. البته فقط از روی احتیاط و اگر قبول نکرد حسابش را میرسم. کلمات در ذهن بانی تکرار میشدند. ضمناً من راد را وادار میکنم که بیمه های عمر تو و آماندا را باطل کند. با هر نفسی که میکشید حس میکرد وزن کلمات بیشتر میشوند تا آنجایی که دیگر نتوانست تحمل کند و پشت مغزش درد وحشتناکی گرفت. راد با شتاب به طرف بانی رفت و کنار صندلی زانو زد. چه اتفاقی افتاد؟ رنگت مثل گچ دیوار سفید شده. بانی سعی میکرد نگاهش را به طرف دیگر بدوزد. میترسید روبروی راد قرار گیرد. میخواهم بیمه عمر من و آماندا را باطل کنی. چی؟ راد از جایش برخاست و چند قدم عقب رفت. چطور یک دفعه یاد این موضوع افتادی؟ یک دفعه نبود. هفته هاست که در این باره فکر میکنم. اصلا از کل این جریان خوشم نمیآید. من را معذب میکند. اگر راد قبول نکند چه؟ چه باید بکند؟ آیا واقعا میتواند وسایلش را جمع کند و با دخترش از آن خانه برود؟ راد گفت باشد. این کار را انجام شده فرض کن. چه گفتی؟ گفتم این کار را میکنم. در واقع خودم هم قبلا در این مورد فکر کرده بودم. به خاطر همین بیمه عمر لعنتی گرفتاری های زیادی برایم درست شد و اگر بتوانیم همین مبلغ را جای دیگری مصرف کنیم دیگر نیازی به این قراردادهای بیمه نیست. راد مکسی کرد و خنده کمرنگی بر لب آورد. تو که سعی میکنی بهتر شوی مگر نه؟ بانی لبخند زد، بعد خندید و بعد از آن گریه کرد. چطور توانسته بود به او شک کند؟ همه اینها تقصیر این عفونت گوش لعنتی است که باعث شده مغزش از کار بیفتد. بلافاصله راد به کنار او برگشت. بانی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ عزیزم با من حرف بزن. به من بگو چی شده؟ بانی خود را در بازوان او انداخت و حقیقتاً گفت خیلی خستم. خسته تر از آنی که بتوانی فکر کنی. راد او را به آرامی بلند کرد و به طرف پله‌ها برد. بیا کمی استراحت کن. بانی در حالی که از لرزش صدایش بیزار بود گفت نمیخواهم به تخت خواب بروم. تو تازه رسیدی و دلم میخواهد از سفرت برایم بگویی. بعدا همه چیز را برایت تعریف میکنم. به هر حال میخواهم سری به استدیو بزنم. میخواهی به همین زودی بیرون بروی؟ فقط برای مدت کوتاهی. قول میدهم پیش از اینکه از خواب بیدار شوی برگردم. بعد از آن میتوانیم تمام آخر هفته را با هم باشیم و من هم با قصه های سفر فلوریدا سرت را درد آورم. به بالای پله ها رسیدند و ضمناً میخواهم با این دکتر کلاین صحبت کنم. اگر تا به حال نتوانسته کاری کند بهتر است کسی دیگری را پیدا کنم.